صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستاده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 19 ماه مارس 2018 برابر با 28 اسفند ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان نازنین، داریم به پایان سال 96 نزدیک میشیم و فردا سال جدید 97 حلول خواهد کرد. امیدوارم که همگی آمادگی رو برای ورود به سال جدید رو داشته باشید. امیدوارم که در سال جدید سلامتی و نیکبختی و شادکامی باشه برای همه، به خصوص مردم ایران. با هم یک ترانه گوش میکنیم، ترانه قدیمی زیبا از دلکش به نام آمد نو بهار. این ترانه هیچ وقت کهنه نمیشن، همیشه زیبایی خودشونو دارند. شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به چند خبر کوتاه جلب میکنم. محاکمه 4 فعال سندیکایی نیشکر هفت‌تپه. محاکمه 4 فعال سندیکایی نیشکر هفت‌تپه به اتهام شرکت در اعتصاب. به گزارش خبرگزاری هرانا، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از محاکمه 2 عضو هیئت مدیره و نیز 2 تن دیگر از فعالان سندیکای این تشکل صنفی خبر داد. به گزارش هرانا، به نقل از رادیو فردا، رحیم بساک و قربان علیپور اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه و کرامت پام و اسماعیل بخشی فعالان این سندیکا روز یک شنبه 27 اسفند یعنی دیروز به اتهام شرکت در اعتصابات به شعبه سوم دادیاری دادگستری شوش احضار و محاکمه شدند. پیشتر گزارش شده بود که این 4 فعال سندیکایی از سوی دادستانی شوش به دادگاه احضار شدند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه آقایان پساک، علیپور، پام و بخشی با گذاشتن فیش حقوقی تا جلسه بعدی دادگاه به طور موقت آزاد شدند. خطراتی که محوطه تخت جمشید را تهدید می‌کند. از سال 1110 شمسی با آغاز کاوش‌های باستانشناسی در تخت جمشید، میزان اهمیت این بنای باستانی برای مردم محرز و روز به روز بر آمار بازدیدکنندگان آن اضافه شد. به گزارش خبر آنلاین، برخی فعالان حوزه گردشگری معتقدند حضور بیش از حد بازدیدکنندگان در تخت جمشید به مرور باعث فرسایش این محوطه جهانی می شود. همانطور که احمد تنوری یا تنوری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر شیراز نیز مهر تایید بر این تئوری می زند و تأکید می کند که حضور پرشمار گردشگران تخت جمشید را در معرض خطرهای متعددی قرار داده است. تنوری خطرها و آسیبهایی که از سوی ناشی از حضور پررنگ گردشگران و از سوی دیگر ریشه در بیتوجهی مدیران دارد را نقد می کند و در این حال بر این باور است که تا کنون مدیران مقصر در ارتباط با قصور خود در حفاظت و حراست از تخت جمشید مورد پیگرد قضایی قرار نگرفتند. اعتراض به تخلفات گسترده در انتخابات روسیه. فعالان حقوق بشر، منتقدان ولادیمیر پوتین و گروهی از ناظران بر روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه از وقوع تخلفات سازمان یافته و گسترده در این انتخابات خبر می‌دهند. الکسی ناوالنی، رهبر اصلی مخالفان ولادیمیر پوتین، برخی فعالیت‌هایی را که در این روز در سراسر این کشور انجام شده و از سوی ناظران به ثبت رسیده است را محکوم کرد. او گفت ما مصداق‌هایی از تخلفات گسترده در این انتخابات را ثبت و منتشر کردیم. تخلفاتی که پیش از این سابقه نداشته است. از جمله تخلف‌ها مشاهده بسته‌هایی از برگه‌های پرشده رأی، انداخته شدن چند برگه رای توسط یک نفر در صندوق‌ها و همچنین ایجاد موانع برای فعالیت ناظران بوده است. پایان بخش اخبار. دوستان با هم یک ترانه میشنویم، ترانه‌ای که بلیت‌های مختلف چند جوان این ترانه قدیمی رو با هم بازخوانی کردند. گوش میکنیم.
تا بهار دیرشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم رو بهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود گل بیوی رانه من.
تا بهار زندگی آمد بیار آمشان، تا نسیم از سوی دون آمد بیاد آمن کشان،
عشقم در کنار بنشینشان سوز نما
تا بهار دلنشین آمده سوی چمن ای بهار
دوستان نازنین، یادداشتی از شکوه میرزادگی هست که به عرضتون میرسونم. می نویسد زیبای هزاران ساله ما امسال شادتر می آید. نوروز دوباره می آید با آتش عاشقانه سرخش، با چهره زیبای آفتابیش و پیراهن سبز بهاریش. نوروز دوباره می آید و دوباره ایران، این مادر مهربان خردمدار بیدار می شود و همگان را برای استقبال از او این زیبای هزاران سالش فرا می خواند. حیرت انگیز است در سرزمینی که علاوه بر ده ها مشکل ریز و درشت سیاسی و اقتصادی و علاوه بر رنج های ناشی از انواع تبعیض های مذهبی و فرهنگی سال هاست که گریه و اندوه و برسرزدن ثواب معرفی شده و خندیدن و شاد بودن مکروه، در سرزمینی که سالهاست بیشترین آیین‌های دولتی و مجاز بر اساس ستایش مرگ و شهادت و جنگ است، در سرزمینی که مهمترین بودجه ها برای ساختن اماکنی است که در آن درد و اشک و ترس به مردم هدیه می شود، در سرزمینی که عشق ورزیدن بدون جواز یک ملای عشق نشناس زندان و شکنجه دارد، چگونه است وقتی که نوروز می آید گویی که ناگهان سایه همه سیاهی ها و زشتی هایی که بر سر ایران فرو آورده و فرو اومده کنار می رود، همه نیروی تازه می گیرند گویی که با بهار دوباره جوان می شوند و عاشق، و گویی که همه دردها و زخمهایی که بر تن و جانشان نشسته است پاک می شود. چگونه است که هنوز پس از چند دهه که بیشترین تبلیغات و تلاش و زور حاکمان مسلط بر سرزمینمان برای از بین بردن فرهنگ ایران و جشن‌های ملی ایرانیان بوده، هنوز و همچنان در آستانه بهار تمامی مردمان نیکندیش در سراسر ایران به استقبال نوروز این زیبای هزاران ساله فرهنگ ایرانیشان می روند. دار و ندار، با مذهب و بی مذهب، پیر و جوان، زن و مرد. و چگونه است که وقتی بهار میرسد هیچ کسی جز به صدای شاد و مهربان نوروز گوش نمیدهد، هیچ کسی باور نمیکند که آتش چهارشنبه سوری حرام است و سیزده بدر عطراگین خرافات. گویی هر سال نوروز که میآید دریچه های روشن به سوی تاریخ هزاران ساله ما میگشاید و ایوان نشان می دهد آن انسانی ارزش بودن دارد که هیچگاه امید را از دست نمی دهد، شادی را به اندوه نمی فروشد و نیک را فدای بد نمی کند. او به ما نشان می دهد چگونه بارها و بارها سرزمینمان در آتش بیدادگری و تهاجم بیرونی و درونی سوخته، اما انسانهایی باورمند به ارزش ها بودند که چونان ققنوسی از خاکستر خیش برخاسته و دوباره پروازی با شکوه را آغاز کرده است. و این همان چیزی است که نه تنها ایران و ایرانی را تا کنون زنده نگه داشته، بلکه نوروز را نیز جهانی کرده است. حس ایرانی به من میگوید امسال آمدن نوروز حال و هوایی دیگر دارد. گویی چهرهش روشنتر و قدمهاش محکمتر و آهنگینتر است. زیبای هزاران ساله ما امسال شاتر از همیشه به نظر می آید، زیرا می بیند که پس از 40 سال مردمان سرزمین مادریش یک صدا مقابل اهریمن تاریکی و اندوه ایستادند و شادمانی و روشنایی را فریاد می کنند. می بیند که زنان سرزمین مادریش با قامتی کشیده و مغرور گیسوان دربندشان را رها کرده بر بلندی ها ایستاده و پرچم آزادی را در هر کوی و خیابانی به اهتزاز در آوردند. امسال نوروز با شادمانی به ما می گوید اکنون آغاز دورانی تازه است و شما این محبت را دارید که شاهد این دگرگونی باشید. ماه مارس 2018. دوستان با هم یک ترانه گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم. مطلبی به دست من رسیده بود که توجهتون رو به اون جلب میکنم. نوشته بود که روان درمانی شیوه های گوناگون داره. بعضیا با یادآوری تصویری خاطرات دردهاشون رو به زبان میارن و راجع بهش صحبت میکنن، و یا در زمانی که یادآوری میشه شادی هاشون ثبت شده در یک عکسی که به اونها یادآوری میکنه به سادگی میشه شاد بود. این امر سبب آرامش آنها و گاه پیدا کردن راهکار برای مداوا میشه. قصه هم همین اثر رو داره و و آدم ها با برخی قصه ها به راحتی همزاد پنداری می کنن. بنابراین تلفیق دو مقوله قصه و عکس، به خصوص که منحصر به خود شخصی باشه، یعنی خاطراتش فردی باشه، میتونه علاوه بر این که فرد رو برای پیدا کردن چرایی و یا چگونگی اتفاقات به فکر وامی داره، راهکاری برای ریشیابی مشکلات، تکرار لحظات شاد و یادآوری و رفع اونچه در زمان خودش قابل حل نبوده به آدم‌ها میده. ضمن این که وقتی در گروه قصه خونده میشه، بسیاری از زوایای وجود آدم‌ها برای خودشون و دیگران شناخته میشه و به کمک هم به نوعی تعادل، شفافیت و صمیمیت میرسن. به خصوص که در فرهنگ ما که هر جریانی دو رو داره، واقعیت درونی و پوسته بیرونی. قصه عکس با رو وادار میکنه احساس واقعی خودمون رو راجع به عکس از پستوی ذهنمون بیرون بکشیم و یاد بگیریم حتی الامکان تظاهرات کلامی خودمون رو در برخورد با یک جریان کم کنیم. و همراه با این نوشته برای من یک کلیپ ارسال کرده که اینو با هم گوش میکنیم و اسمش هست که داستان من و کوه. کاری هست از هورا که تولید شده در کارگاه قصه یک عکس هست و طرح و اجرای کارگاه گروه قصه گوی دیجیتال شهرزاده، نوشته با مشارکت پردیس علم و فناوری. با هم صحبت‌های این دوست رو گوش می‌کنیم که برای ما توضیح میده.
این عکس و عکسای دیگه‌ای که از کوه دارم منو به دوران نوجوانی می‌بره. روزای بسیار قشنگ همراه دایی جعفر و برادرم علیرضا، اشتیاق همراهی با دایی جوون خواب و از چشمای ما دور میکرد. سحر از خواب بیدار میشدیم و پیاده از خونه حرکت میکردیم. مسیر حرکت از خیابون قیطریه تا کامرانیه به سمت خیابون منظریه و جمشیدیه. چقدر حرفا و کارای دایی جعفر جذاب و دلنشین بود. یکی از صحنه‌هایی که همیشه منو به خنده میندازه شیطنتی بود که یه بار تو خیابون منظری انجام دادیم، کنار یه ساختمون متروکه. ظاهراً انبار یا از این دست بناها بود با پنجره‌های بعضن نیم شکسته. نمیدونم چی شد دایی جونم گفت میخواین یه سنگ بندازیم. خدا ما رو ببخشه، سنگ انداختیم، یه پنجره رو شکوندیم. یادم فریاد یه بنده خدا در اومد و ما پا به فرار گذاشتیم. هر وقت یادش میافتم هم خندم میگیره هم خجالت میکشم. دایی جعفر توی مسیر کوه برامون ترانه میخوند. شکوفه میرقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. هنوزم گاهی این ترانه ها رو با خودم زمزمه میکنم. به حوضچه آب که میرسیدیم پامونو تو آب میذاشتیم و خستگی از پامون در میرفت. دایی جون با وسایل ساده‌ای که داشت برامون تخم مرغ درست میکرد. یه بار تو پناهگاه کلکچال بعد ایستادن تو یه صف طولانی غذا گرفتیم. یادم نیست دقیقاً چی بود ولی هنوز مزه‌اش زیر زبونمه. کوه رفتن با دایی یکی دو سال ادامه داشت تا اینکه اتفاقاتی پیش اومد که دیگه نتونستم با دایی جون کوه برم. البته گهگاهی پیش میومد که با خانواده کوه میرفتیم. تا اینکه ازدواج کردم و کوه رفتن دوباره شروع شد. این بار با همسرم کوه می رفتم. چند سال پیش اتفاقی و بدون برنامه قبلی با همسرم سمت کلکچال رفتیم. زمستون بود. آروم آروم حرکت کردیم و بالا رفتیم. مسیری که شاید بعد 20 سال دوباره در اون پا می زاشتم. برف زیادی اومده بود. رفتن سخت بود ولی من با تمام وجودم می خواستم تا پناهگاه برم. بنده خدا همسرم هم پا به پای من اومد. هر پیچی رو که رد می کردیم می گفتم این آخریشه. با عشق جلو می رفتم. بالاخره با زحمت رسیدیم. واقعا فکر نمی کردم بتونم ولی تونستم. احساس پیروزی و غرور داشتم. از خستگی یه جا ولو شدم. یه جورایی احساس راحتی و خودمونی داشتم. صخره ها و آسمون آبی و تکه های سفید ابر همه و همه انگار آشناهای قدیمیم بودن. چقدر دلم برای اونجا تنگ شده بود. هیچ وقت فکر نمی کردم اون تفریح بچگی اینقدر تو عمق وجودم تأثیر بذاره و الهام بخش باشه، طوری که خیلی وقتا خواب کوه رو می بینم. تو یکی از خوابام با دوستام از کوه بالا می رفتیم. سنگای زیر پامون جلوه خاصی داشت و اون بالا چشمه آبی می جوشید. به سمتش رفتیم. من همش حواسم به این بود که دوستان با آب چشمه وضو میگیرن یا نه و کسی خدای نکرده بی وضو نمونه. تو خواب یه حسی بهم گفت اینقدر که حواست به بقیه هست از خودت غافل نشی، مبادا خودت وضو نگیری و جا بمونی. این خوابم همیشه جلوی چشامه. خلاصه کوه مثل یه دوست قدیمیه که با یه دنیا دلتنگی و ناکامی بهش پناه میبرم. وقتی از کنار رودخونه میگذرم میبینم در گذر عمر باید از کنار صخره ها گاهی آروم گاهی پرخروش بگذرم، گاهی باید راهمو کج کنم تا به هدفم برسم. سکوت کوهستان فرصتیه برای آشتی با دنیای درونم. اونجا نفس عمیق میکشم و همه وجودمو از هوای ناب اونجا سیراب میکنم. گاهی چشامو میبندم و همراه نسیم لابلای شاخ و برگ درختا میرم و جون تازه میگیرم. وقتی چشم باز میکنم و آسمون آبی رو میبینم احساس امنیت میکنم. تکه های سفید ابر با حرکت تندشون گذر سریع عمرم رو یادم میارن. قله رو که میبینم همچنان صبور و استوار و پابرجاست، یاد میگیرم سخت کوش و مصمم و امیدوار به سمت مقصدم حرکت کنم. کوه هم با سخاوت روح و روان خسته منو احیا میکنه. در آغوشش آروم میگیرم و پر انرژی روانه شهر میشم تا دوباره شروع کنم.
کاری بود از هورا دوست من که برام ارسال کرده بود. با هم ترانه همیشه دوست دارم از الهه گوش میکنه. دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن سخنان مهناز افشار جلب میکنم که در مورد امنیت جانی زندانیان سیاسی و امنیتی صحبت میکنه که به عهده کیست. حرفای خودشو از زبان خوش میشنوه.
که خیلی ایدئال فکر میکنم و اصلا هم آدمی نیستم که ناامید بشم، چون معتقدم امید اصلا ممکنه همین الان روز پایان زندگی من باشه. برای من مهمه، من اصلا با امید زندگی میکنم. چیزی که برام این روزها خیلی اولویت شده واقعا دوری زن و مرد و از خانواده هاشون در زندانه، یعنی زندانی های سیاسی، زندانی های اقلیتی و خیلی از زندانی هایی که الان یهو متوجه میشی که خب خودکشی شده، کشته شده. ببین من یه آن به خودم فکر کردم که من اگه مواجه میشدم با این اتفاق در مورد همسرم، به هر دلیلی اون آدمی که اون توه، امنیت جانی اون آدم برای کیه؟ بچه یهو بی پدر شه، زنی بی همسر شه، مگه میشه همچین چیزی؟
سخنان مهناز افشار رو شنیدیم. بله،
Thank you.
دوستان نازنین، اتفاقایی که در سال 96 افتاد از نظر اینکه در گذشتگانی که اینها بر حال افراد برجسته بودند و در سال 96 مرگ در سال ابری کاری بود و هست از آیدا قجر، روزنامه نگار که عضو هیئت تحریریه ایران وایر هستش. یکی برنده مدال فیلز در آغوش مرگ. مریم میرزاخانی تنها زن ایرانی برنده جایزه فیلز که در اردیبهشت 56 قدم به این جهان گذاشته بود، در تیر ماه 96 جهان را ترک کرد. او ریاضیدان ایرانی امریکایی و استاد دانشگاه استنفورد بود که در سال 2014 بالاترین جایزه جهانی ریاضیات را از آن خود کرد. میرزاخانی از بازماندگان سقوط مینیبوسی بود که در سال 1376 نخبگان دانشگاه صنعت شریف را از 22مین مسابقات ریاضی باز می‌گرداند. اما او ایران را ترک کرد و پس از آنکه بر اثر سرطان جان باخت، نماینده های مجلس شورای اسلامی به تکافو افتادند تا طرح اعطای تابعیت از طریق مادران ایرانی را به تصویب برسانند تا بلکه تنها دختر او ایرانی شود. طرحی که هنوز به نتیجه نرسیده است. میرزاخانی درباره کشفیاتش در ریاضیات گفته بود: در جنگلی گم شده باشی و سعی کنی تا از همه دانش خودت استفاده کنی تا به شگردهای جدید دست یابی و اگر کمی هم خوششانس باشی شاید بتوانی راه خروج را پیدا کنی. روحش شاد باد و یادش گرامی. و یکی دیگر از درگذشتگان سال 96 کسی بود که از محرومیت تحصیلی، باید گفت تا مرگ ناگهانی، یکی از ناگهانی ترین مرگ‌های سال گذشته درگذشت نازنین دهیمی بود، مترجم، ویراستار و روزنامه‌نگاری که در سال 1367 در تهران زاده شد و بعد از 29 بهار در پاییز 96 درگذشت. آلودگی هوای تهران جان او را گرفت. دهیمی در سال 1990 به اتهام اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی به زندان محکوم شد و در اوین به همراه همبندی‌هایش نمایشنامه دوشیزه و مرگ را کارگردانی و اجرا کرد. محرومیت از تحصیل و خانه‌نشینی چندین اثر ترجمه از او بر جای گذاشت. او آثاری از تام استپارت، سولی کرکوود، جان هاج را در قالب تئاتر منتشر کرد و ترجمهش از کتاب مکارته اینجا بود به اولین فهرست کتاب‌های برگزیده کودک و نوجوان لاک پشت برنده را راه یافت. ترجمه او از بازینامه حکایت مرد بی صاحب اثر لوسی کرکوود نامزد دریافت 34مین جایزه کتاب سال در گروه هنر شد. و دیگر و بازیگری با سرطان. فریده صابری، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایران در سال 96 جهان را بدرود گفت. او که در آبان 1327 پا به دنیا گذاشته بود، سالها با سرطان مبارزه کرد. فرامرز روشنایی روابط عمومی انجمن بازیگران گفته بود حتی همسر ایشان چندین بار برای کارهای بیمه به انجمن بازیگران آمده بود. تئاترهای شام آخر، ریچارد سوم، ملاقات بانوی سالخورده و سریالهایی مثل در قلب من، سنگ و شیشه یا فیلمهایی چون روز واقعه و مارال تنها بخشی از فعالیتهای هنری او هستند. او که در سال 52 لیسانس کارگردانی و بازیگری را از دانشکده هنرهای دراماتیک ایران دریافت کرده بود، در سالهای 1984 و 1986 پانتومیم را در آلمان دوره دیده بود. و دیگری اولین زن مشاور رئیس جمهور. شهلا حبیبی اولین زنی بود که پس از انقلاب 57 به سمت مشاور رئیس جمهور منصوب شد. او در سال 1137 در کرمانشاه متولد شد و شهریور ماه 1396 جان باخت. در سال 1369 زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی کمیسیون های امور بانوان در وزارت کشور شکل گرفت و یک سال بعد دفتر امور بانوان تشکیل شد. خانم حبیبی رئیس این دفتر و مشاور هاشمی رفسنجانی شد. او در سال 1376 از سوی دفتر ریاست جمهوری نشان دولتی درجه دو خدمت را گرفت. به باور شهلا حبیبی، حمایت از جایگاه زن در خانواده، رشد، آموزش و تحصیلات عالی بایستی زمینه ساز حضور هرچه بیشتر زنان در فعالیت‌های علمی و آگاهی و مشارکت‌های سیاسی آنها شود. خب یک ترانه می‌شویم از انیس معین که به پیشواز نوروز میره. گوش کنید. عزیزان با هم سروده ای رو گوش میکنیم از نیکی ایرانپور، دختر بسیار جوونی که بسیار زیبا سرایده. توجهتون رو به شنیدن جلب میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. روز مادر و روز زن رو تبریک عرض میکنم. شعری به همین مناسبت تقدیمتون میکنم. این شعر رو من زمانی که خودم رو برای کنکور آماده میکردم سرودم و علتش هم یک این مسئله بود که ما با همکلاسی ها مشغول صحبت در مورد یک خانم دبیر ادبیات بودیم که در حین صحبت های ما دبیر فیزیکمون که یه آقایی بودند وارد شدند، وارد بحث ما شدند و ایشون خیلی به اون خانم انتقاد کردند و در نهایت گفتند که شما چطور میتونی اعتماد کنی که سرنوشت خودتو بسپری دست یک زن؟ خب این مسئله من اون موقع خیلی ناراحت کرد و برام خیلی سنگین بود. تصمیم گرفتم که حتما یه پاسخی به این آقای معلممون که امیدوارم هر جا که هستند حالشون خوب باشه بدم. این شعر رو سرودم و جلسه بعدی که کلاس داشتیم به ایشون دادم. بعد از کلاس ایشون منو صدا کردند و باهم صحبت کردند، به حال از دل من در آوردند و خیلی هم به من اظهار محبت کردند. عنوان شعر هست زن. زیور و زینت در این عالم زن است. زن بگوید زیستن حق من است. زن فقط بهر خوراک و خواب نیست. زن فقط از بهر نان و آب نیست. زن چو مرد از یک سرشت آمد پدید، خالق آنها را ز یک خاک آفرید. عشق پاکی را در او ایجاد کرد، مهر مادر را در او بنیاد کرد. همچنان بر او شعور و عقل داد، قدرت نطق و کلام و نقل داد، قدرت درک و حصول علم داد، گوهر مهر و عطوفت حلم داد. زن چراغ خانه و کاشانه شد، بهر خیش خیشتن پروانه شد. تا که گردیده است چرخ روزگار، او ز بهر نسل بعد آموزگار. نقش مادر بهر او ترسیم شد، او چراغ خانه تعلیم شد. مرد در دامان او پرورده شد، لیک او فرمانده و زن برده شد. او گذشت و بخشش و ایثار کرد، مرد را او پرورید تیمار کرد. مرد از عشق و وفا ایثار او، از گذشت و بخشش بسیار او، پر به سوی عرش دانش باز کرد، فتح کوه علم را آغاز کرد. مرد بر خود فخر کرد و غره شد، ارزش زن در نگاهش ذره شد. مرد بر کوه تکبر خانه ساخت، قدرت زن در نگاهش رنگ باخت. او فراموش کرد که زن پا گرفت، بر فراز کوه علم معوا گرفت. در نگاهش هوش و دانش آن اوست، زن فقط بحر رفاه جان اوست. کاش چشمان دلش بینا شود، بر توان و هوش زن دانا شود. کاش می شد مرد و زن با یک دگر، طی کنند این راه پر پیچ و خطر. ممنونم.
دوستان گرامی، توجهتون رو جلب می کنم به یک آگهی برای کنسرت گروه کور در زوریخ برگزار میشه که گروه بزرگ کور تهران هست و این کنسرت بزرگ کور فلوت تهران هست که 23 ماه مارس این کنسرت برگزار میشه و ساعت 9:30 شروع خواهد شد. آدرس هست در فینکسفاید اشتراسه شماره 96-8005 زوریخ در تورکر هخشوله در کنسته و کنسرت زال شماره 3 لول 7. در این گروه کور در کنسرت کارهای رایج میشه از موتسارت، ویوالدی، پوپر، داسینه و پیاتزولا و دوراک. افراد مختلفی هستند در این گروه، ملیت‌های مختلف که این کنسرت برگزار می‌کنن. از جمله سولیس هست پیام تقدسی، چلو و ماتیاس زیگلر کورفلوت می‌زنن و سعید تقدسی رهبری میکنه این ارکستر رو و خانم فیروزه نوایی هم مدیریت میکنه این کنسرت. دوستان برای اطلاعات بیشتر به شماره تلفن جناب فریدونی مراجعه کنند، هست 0726-376-4002 و یا شماره تلفن 0729-303-6865 روز 23 ماه مارس. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. امیدوارم که با شادکامی و تندرستی وارد سال جدید بشید. سال نو مبارک باشه. دو روز خوبی رو داشته باشید. امیدوارم که بهتون حسابی خوش بگذره. تا یک شنبه آینده که دوباره در خدمت شما خواهیم بود و نوروزتون پیروز باشه. با ترانه از هایده برنامه رو به پایان می‌رسونم.
بهاره اما برای من دو دور ز خونه، بهارا هم مثل خزون میمونه، بهارا هم مثل خزون میمونه. یادم